وخت سهار و بجه او دیرش دقیقه شوی. قدر من اوریدون کو دا خبری مجله پایت رسیدلی. لمصطفی صدیقی سره ملګری شی چی د ازادۍ رادیو بلنیم ساته خبرونه اوروي. مصطفی سلام.
وعلیکم السلام آقای تکل، مانده نباشین شما و سلام به شنونده ها و خوش آمدید. از رادیو آزادی و پراگ سرد و برفی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با خبرهای گرم افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. این هم سرخط ها در این مجموعه خبری 30 دقیقه ای. سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی و چندین صد میلیون دلار نیاز است. به گفته نماینده این سازمان، درگیری ها، خشکسالی و موارد دیگر افغانستان را در سال آینده با مشکلات بیشتری روبرو خواهد ساخت. بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس، از دیپلمات‌های آمریکایی نقل شده که نیروهای جنگی بریتانیایی برای تامین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. در اسناد افشا شده همچنان آمده که مقامات هلمند از آمریکایی‌ها خواستند تا نیروهایشان را به این ولایت اعزام کنند. بعد از گذشت بیش از یک سال، قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شود. در این حال تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی از مواد اولیه مورد نیاز برای غنی‌سازی یورانیم تولید شده در خود این کشور استفاده خواهد کرد. بر اساس اسناد سری دیپلماتیک امریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه های سنی به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه حماس است. بر اساس این اسناد، وزارت خارجه امریکا حکومت عربستان سعودی را به تمویل این گروه ها متهم نکرده، ولی گفته شده که ملیشه ها کمک های مالی را از افراد خصوصی دریافت می کنند، به خصوص در جریان ادای مراسم حج و ماه رمضان. هوشار زباری وزیر خارجه عراق پیشنهاد عفو اعدام طارق عزیز وزیر خارجه دوران صدام حسین را رد کرده است. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که از عراق دیدن میکند، از مقامات عراقی خواسته تا طارق عزیز را مورد عفو قرار بدهند. و بعد از چندین روز آتش سوزی های مرگبار در جنگلات شمال اسرائیل خاموش شد. رئیس اطفائیه اسرائیل دیروز گفت که حالا آتش سوزی تحت کنترل در آمده است. در نتیجه این آتش سوزی ها در اسرائیل 41 تن کشته شدند. در پهلوی اینها مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم، با ما باشید. اما حالا سازمان ملل متحد گفته است که به خاطر کمک به مردم نیازمند در افغانستان در سال آینده میلادی به چندین صد میلیون دلار ضرورت است. معاون هماهنگ کننده امداد فوری سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز در کابل گفت. به گفته این مقام سازمان ملل متحد، افغانستان در سال آینده میلادی نسبت به سال گذشته با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. از این رو مردم به کمک‌های بشردوستانه بیشتر نیازمندند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
مقامات سازمان ملل متحد میگویند به خاطر رساندن کمک‌های بشری به مردم نیازمند افغانستان در سال 2011 میلادی به 678 میلیون دلار نیاز است. کاترین براک، دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، که بر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، از جامعه جهانی تقاضا کرد تا برای فراهم آوری این پول همکاری کنند. او میگوید بیشتر این کمک‌ها به خاطر تامین امنیت غذایی و رسیدگی به بی‌جا شده ها تقاضا شده است. تقاضای سازمان ملل برای کمک های بشر دوستانه برای افغانستان در سال 2011 میلادی 678 میلیون دلار است. این رقم 100 میلیون دلار نیاز بیشتر نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. یک بر سه حصه این کمک ها به خاطر امنیت غذایی و زراعت به مصرف خواهد رسید. رسیدگی به بی‌جا شده ها و تعلیم و تربیت نیز در این برنامه شامل است. support to internally displaced persons and returnees. خانم براک میگوید نیاز به امداد بشر دوستانه در افغانستان در سطح بالای قرار دارد. او افزود که نزدیک به 7.4 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرو هستند. او علاوه میکند که 68 درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و از هر کودک یک تن آن قبل از رسیدن به سن 5 سالگی از بین میرود. به گفته او حدود 2500 تن از افراد ملکی در سال جاری میلادی در اثر ادامه درگیری ها جان باختند. در این حال رابرت واتکینز معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و هماهنگ کننده کمک های بشری در افغانستان می گوید جامعه جهانی متحد بر رساندن کمک های بشری به مردم نیازمند افغان بوده و در این راستا تلاش می کند.
من هیچ شک ندارم که سال 2011 میلادی پرچالشتر از سال جاری خواهد بود. می خواهیم یک بار دیگر اعلام کنیم که ما موافقت بشری با کمک دونرها خود را متعهد به کمک به افغانستان می دانیم. با وجود متحمل شدن خطر خود را متعهد به رساندن کمک می دانیم و همچنان برای آوردن تغییر در زندگی مردم نیازمند در افغانستان متعهد هستیم.
در اثر ادامه درگیری ها و رخ دادن آفات طبیعی در افغانستان در سال های اخیر صدها هزار تن از خانه و مناطق اصلیشان بیجا شدند و به مناطق دیگر پناهنده شدند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند. با اینکه مسئولین سازمان ملل از تعهدات تازه در زمینه رساندن کمک های بشری سخن میزنند، اما انتقادات وجود دارد که این کمک ها در اکثر موارد به موقع به نیازمندان نمی رسد و بخشی از این کمک ها نیز به خاطر موجودیت فساد اداری حیف و میل شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
همونطور که پیشتر هم گفتیم بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس از دیپلمات‌های آمریکایی نقل شده که نیروهای جنگی بریتانیایی برای تامین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. در اسناد افشا شده همچنان آمده که مقامات هلمند از آمریکایی‌ها خواستند تا نیروهایشان را به این ولایت اعزام کنند. گلاب منگل والی هلمند در اشاره با اسناد افشا شده ویکیلیکس تایید کرده که دو سال قبل موجودیت نیروهای بریتانیایی در بعضی قسمت‌های هلمند از لحاظ امنیتی مورد نگرانی بود. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
بر اساس این اسناد گلاب منگل والی هلمند در ماه جنوری 2009 میلادی با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که به ولایت هلمند سفر کرده بود گفته بود که نیاز فوری به نیروهای آمریکایی وجود دارد، زیرا نیروهای بریتانیایی حتی قادر نیستند تا امنیت بازار ولسوالی سنگین را تامین کنند. گلاب منگل به هیئت آمریکایی به رهبری جو بایدن همچنین گفته بود که وی هیچ نوع اختلاف با نیروهای بریتانیایی ندارد، ولی نیروها باید با مردم در حد امکان در تماس باشند. ولی هلمند به نیروهای بریتانیایی نیز گفته بود که ولسوالی سنگین را به نام ولسوالی یاد نکنند، بلکه به نام پایگاه سنگین یاد کنند، زیرا آنها فقط یک پایگاه امنیتی را در نزدیک بازار ایجاد کرده بودند. ولی هلمند در مصاحبه با رادیو آزادی تایید کرد که موجودیت نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین برای وی مورد نگرانی بود.
یونیم کلوران ما دا انتقاد کړی وو هغه وخت په هلمند کې 215 لمر قلوردونه و ایجاد شوه، هغه وخت یقینا چې پولیس هم کمزوري وو او په پولیسو کې د معتادینو شمیر هم زیات وو، خو الحمدلله اوس دا حالت تغییر کړی دی.
بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس، آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که بعد از اعزام عساکر بریتانیایی اوضاع امنیتی در ولایت هلمند وخیم شده است. در این اسناد همچنان آمده است که مقامات سفارت آمریکا نیز گفتند که آنها با رئیس جمهور کرزی موافقند که نیروهای بریتانیایی برای تامین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. بر اساس اسناد افشا شده از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس، در ماه فوریه 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی نقل شده که بعد از اعزام عساکر بریتانیایی در سال 2006 میلادی اوضاع امنیتی در ولایت هلمند بدتر شده است. در این اسناد از رئیس جمهور کرزی همچنین نقل قول شده که گویا وی گفته است زمانی که برای اولین بار وارد افغانستان شد فقط 14 عسکر آمریکایی وی را همراهی میکرد، ولی حالا که 4000 عسکر بریتانیایی در این ولایت مستقرند مردم از امنیت برخوردار نیستند. ولی هلمند همچنان ادعای را که در اسناد ویکیلیکس نشر شده که گویا رئیس جمهور کرزی قصد داشت تا او را از سمتش دور کند و به عوض او شیر احمد آخوند را تعیین کند رد کرده است.
هیچ نو دغه مجلس نه پیښ شوی چې په مجلس کې د ماتوې دی چې تاسو له دندې ګوخه کوم او یو بل قشګور راولم. ګوخه کېدل له وظیفه او له دندې څخه د پرسمیاتو کې او په اداري نظام کې یو طبيعي امر دی.
ګلاب مګل هم چنین گفته است که رئیس جمهور کرزی وی را بنا بر تبارز اراده خودش به حیث ولی هلمند تعیین کرده است.
و تا لحظات دیگر در فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان خواهید شنید که بر اساس اسناد سری دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه های سنی به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه حماس است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ریاست کانال ننگرهار برای اولین بار در 20 سال گذشته در زمین‌های مربوطش در ننگرهار گندم کاشته است. کشت گندم دیروز در تقریبا 3000 هکتار زمین آغاز شد. مسئولان میگویند که امیدوارند تقریبا 9000 تن گندم را به دست بیاورند. مردم در مورد این اقدام چی میگویند؟ بیشتر از شیرشاه همدرد بشنوید.
بعد از 23 سال وقفه ریاست کانال توانایی کشت در املاک کانال را پیدا کرده و در 3000 هکتار زمین کشت گندم را روز یک شنبه آغاز نمود. این زمین ها قبل از این به دهاقین به اجاره داده می شد و حاصل کمی به ریاست کانال می رسید. انجینر محمد حکیم رئیس کانال ننگرهار در مورد می گوید:
من در وشکال زن نوروستا خودی قادر شلو چه کانال باند خپل د دولتي حاکمیت تین کو او هغه کارونه چې دولت په خاطر سره رسول رو رو منګه شروع کو.
بعد از 23 سال توانستیم بالای املاک کانال حاکمیت دولت را تامین نماییم. کارهایی که قبلا از سوی دولت صورت می گرفت آن را آغاز نماییم و آغاز آن را از کشت گندم کردیم که در 3000 هکتار زمین می باشد. و می گوید ما امیدوار هستیم که 9000 تن گندم به دست بیاریم، در حالی که قبلا آن را به اجاره می دادیم صرف 3000 تن حاصل به دست می آوردیم. رئیس کانال می گوید در 1000 هکتار آن تخم های اصلاح شده کشت خواهد شد که بعدن باعث تخم از حاصل آن استفاده خواهند نمود. مردم از این اقدام مسئولین کانال ستایش می کنند، اما می گویند همین اکنون هزارها هکتار زمین کانال از سوی زورداران غصب گردیده. نه تنها این که مسئولین کانال بازپرس قانونی نمی نمایند، بلکه در غصب املاک کانال شریک و دست دارند. به نام شیر محمد یک باشنده شهر جلال آباد می گوید:
کانال چه ده غنم کری ده خو خبره ده چه ده غنم کری خو دیده خو من چه منه نزه کنه که چه 3000 هکتار از مکه چه دوی ده غنم کری.
این که ریاست کانال از امکانات دولتی املاک کانال را گندم کشت می نماید گام خوبی است، اما ما به خاطر از ایشان تشکری نمی کنیم که همین اکنون در حدود 25-30000 هکتار املاک کانال غصب گردیده. 3000 هکتار زمین چی است که آن را کشت می نمایند؟ آنها باید دست غاصبین را از غصب کوتاه نمایند. به نام پلیس کانال مردم معاش می گیرند، اما مردم در روز روشن اشجار کانال را قطع می نمایند و هر روز فرم های کانال به مخروبه و دشت مبدل می گردند. هیچ سرباز و پلیسی نیست که جلوی آن را بگیرند، اما معاشات همه ایشان حواله می باشد. رئیس کانال ننگرهار در بعض اوقات این اتهامات را رد و در بعض اوقات ناتوانیش را اظهار می نماید. در کانال ننگرهار هزارها هکتار زمین، باغهای ستروس، زیتون، اشجار زینتی و غیر زینتی موجود بود که همه آن در جنگهای تنظیمی از بین رفتند. مقدار کم آن در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی دوباره احداث کردیدند، اما در همین دوران حتی تا به حال اشجار و باغهای زیتون قطع و زمین کانال غصب می‌گردند که این یک جفای بزرگ با پروژه نهایت مهم اقتصادی ننگرهار کانال میباشد.
گزارش شنیدید از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عالم از ولسوالی کوهستان بدخشان اسمس کرده که چند سال از فعال شدن خدمات مخابرات در افغانستان میگذره، اما هنوز در این ولسوالی هیچ نوع آنتن مخابراتی وجود نداره. نوشته که مردم به فاصله 2 ساعت راه را میپیماین و از بالای کوه تماس میگیرند و در فصل زمستان این راه طولانی هم مسدود شده و خطر مرگ هم موجود است. تشکر محمد عالم از اسمست. غلام حسین امیری از ولایت دایکندی اسمس کرده که وزارت معارف جهت توسعه معارف پول های گزافه را مصرف کرده، اما در ولایت دایکندی مدیریت معارف در خانه کرایی فعالیت دارد و همچنان مکتب اعمار نشده و شاگردان در هوای سرد بر روی خاکروباها نوشته درس می‌خوانند. تشکر از اسمس هایی که از طریق شرکت مخابراتی اتصالات و رادیو آزادی می‌فرستین. یادآور می‌شم که در روزهای چهارشنبه در برنامه‌های ساعت 8 و 9 صبح میتونین برنامه هفتگی اسمس 818 را بشنوین که در او طبعا پیام های شما را که از طریق اسمس با ما میرسیم و وسیله خودتان به گوش مسئولین میرسانیم. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. سازمان ملل متحد میگوید که به خاطر کمک به مردم افغانستان در سال آینده میلادی به چندین صد میلیون دلار نیاز است. بر اساس اسناد افشا شده از روی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس از دیپلمات‌های آمریکایی نقل شده که نیروهای جنگی بریتانیایی برای تامین امنیت ولایت هلمند مناسب نیستند. بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شود. بر اساس اسناد سری دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه‌های سنی به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طایبه و گروه حماس است. و بعد از چندین روز آتش سوزی‌های مرگبار در جنگلات شمال اسرائیل خاموش شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر یادآور میشم که میتونه سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان خالد مفتون مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. ما حالا شماره از متعلمان مهاجر افغان در وضعیت خراب در کمپ خزانه در پاکستان به سر میبرند. آنها میگویند که از لوازم ضروری مثل میز، چوکی و کتاب بی بهرند و معلمان هم با ایشان رویه بد میکنند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، سر زده به این کمپ مهاجرین و این گزارش را تهیه کرده است.
متعلمین یگانه مکتب کمپ خزانه مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخوا از نبود کتب درسی شکایت دارند. به قول آنها، اداره بیفیر که تمویل کننده مکتب یاد شده می باشد، از چند بدین سو توجه خاص بالای مکتب مذکور نداشته که این باعث گردیده تا همه شاگردان آن از نو ما بدین سو با نبود کتب درسی بسیاری از مضامین روبرو باشند.
زمان اینون ارپان دست سکول جلوری همون سره و کتاب نیشته.
وی می گوید نام من عرفان است و در مکتب کتاب موجود نیست. فردا در امتحان همه ما ناکام خواهیم ماند. معلمین خود را میگوییم کتاب بدن، مگر تا هنوز به ما کتاب دادن نشده است.
کتابون را رو سپور ندی راغلی.
نبود کتاب درسی تنها مشکل متعلمین مکتب یاد شده نبوده، بلکه نشستن بالای زمین نمناک، نداشتن یونیفرم و رویه نادرست استادان نیز از جمع مشکلات است که شاگردان یادآوری نمودند.
طول سیمت دقای اختی آمانگا با درای که اینو چاکی نیشتن.
وی میگوید اما این سیمت ها سرد هستند و ما بالایان می نشینیم. چاکی و میز نداریم. در سیلاب ها حتی در دیوار مکتب نیز تخریب شده. تخته های ما آنقدر کهنه هستند که بالایشان درست نوشته نمی شود.
طول زری زری دی لکل پینو کیگی. علوم وسیع الله ده سلورم سینب کی منتا سبق.
وی میگوید نام من وسیع الله است و در صنف چهارم درس می خوانم. استادان ما بعضی روی نادرست با ما دارند. بعضشان به مکتب نمی آیند و بعضی ما را لتکوب می کنند.
اوه اوه الکی.
زلمی خان سرمعلم مکتب مذکور شکایت متعلمین را در مورد روی نادرست استادان رد کرد، اما در رابطه به بعض مشکلات دیگر گفت. به شمول فرش، بعض مصارف به عهده اداره مکتب است و نبود بودجه کافی در مکتب و همچنان تخریبات سیلاب های اخیر مشکلات آنها را اضافه تر نموده است.
کمیز سیلابون خرابی کرده دیگه آنو سم رو بکرده آنو.
وی میگوید سمها را سیلاب ها بسیار تخریب نموده و ما کوشش میکنیم که آنها را دوباره ترمیم کنیم، ولی فعلا خیمه یا ترپال نیز در دسترس ما نمی باشد. در مورد نبود کتاب ها بگویم که هر سال این کتاب ها به ما از طرف بیفیر کمک می شد، اما امسال تا هنوز کمک نگردیده است. انگامی که در مورد مشکلات مکتبی یاد شده با شاکر اسحاق رئیس اداره بیفیر به تماس شدیم، وی به رادیو آزادی چنین گفت.
مون زرا بار نه چکالا UNHCR اقوام متحده طرف نه فندونه لگ کم شین.
وی میگوید انگامی که کمک ها از طرف اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR کم گردد، ما مجبورن مصارف مکتب را به عهده اداره مکتب یا شاگردان آن می اندازیم. از این رو از شاگردان کمی پول به قسم فیس گرفته می شود. کتاب هایی که در مارکت باسانی در دسترس است، آنها را به پول خود شاگردان خریداری می کنیم. ناگفته نماند که یک دهه قبل 10 مکتب در کمپ خزانه موجود بود که از سوی تنظیم های اسبق جهادی و مؤسسات خیریه تمویل می گردید. اما بعد از آنکه فعالیت ادارات مذکور در پاکستان به پایان رسید، 9 مکتب دیگر این کمپ برای شاگردان مهاجرین افغان مسدود شد. قابل یادآوری است که مؤسسه خیریه بیفیر 129 مکاتب را در کمپ‌های مختلف مهاجرین در ایالت خیبر پختونخوا تمویل می‌کنند. در این مکاتب بیش از 53 3000 شاگرد از سوی 914 تن استاد تدریس می‌گردند. اگرچه عده‌ای از متعلمین مکاتب مذکور از نبود استادان مسلکی و شرایط ناسازگار تعلیمی شکایت دارند، مؤسسه یاد شده کمبود در کمک‌های خارجی را سبب تمام مشکلات مکاتب کمپ‌نشین مهاجرین افغان می‌خواند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
این هم تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. بعد از گذشت بیش از یک سال قرار است امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو پایتخت سوئیس آغاز شود. قدرت‌های غربی ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو روزه با سید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران موجب مذاکرات با تهران شود و از این طریق راه حل پیدا شود تا جمهوری اسلامی غنی سازی یورانیمش را متوقف کند، زیرا از یورانیم غنی شده میتوان در تولید سلاح هسته‌ای کار گرفت. ولی ایران گفته است که توقف غنی‌سازی یورانیم موضوع مورد بحث این گفتگوها نیست. در خبر دیگر داریم که تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی از مواد اولیه مورد نیاز برای غنی‌سازی یورانیم تولید شده در خود این کشور استفاده خواهد کرد. اعلام این موضوع در حال صورت گرفت که قرار است امروز مقامات ایرانی با شش قدرت جهانی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را از سر بگیرد. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در اظهاراتش در تلویزیون دولتی ایران از مواد اولیه خام کشورش استقبال کرد.
ما شاهد دریافت اولین محموله کیک زرد تولید شده داخل کشورمان هستیم. غربی ها دل به این بسته بودند که ما ممکنه در مواد اولیه گرفتار باشیم.
کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا اتهام وارد کردند که ایران تلاش دارد تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، ادعایی که از سوی جمهوری اسلامی همواره رد شده است. بر اساس اسناد سری دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده، عربستان سعودی هنوز هم تمویل کننده عمده مالی گروه‌های سنی مذهب به شمول شبکه القاعده، طالبان، لشکر طیبه و گروه حماس است. بر اساس این اسناد وزارت خارجه آمریکا حکومت عربستان سعودی را به تمویل این گروه ها متهم نکرده، ولی گفته شده که ملیشه ها کمک های مالی را از افراد خصوصی دریافت میکنند، به خصوص در جریان ادای مراسم حج و ماه رمضان. بر اساس این گزارش مقامات عربستان سعودی با تهدیدات تروریسم برخورد جدی کردند و پیشرفت قابل ملاحظه در برابر اعمال تروریستی داشتند. روی همین دلیل مقامات عربستان سعودی مورد ستایش قرار گرفت. بر اساس گزارش افشا شده، مقامات عربستان سعودی تحت فشار آمریکا روند انتقال پول را برای ملیشه ها مختل کردند. ولی بر اساس یادداشتی که در سال 2009 میلادی نوشته شده، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که مبارزه علیه تمویل مالی تروریسم در عربستان سعودی چالش است که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش افشا شده توسط ویکی‌لیکس، کشورهای خلیج به شمول قطر، کویت و امارات متحده عربی هنوز هم منابع عمده تمویل ملیشه‌های اسلام‌گرا می باشند. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق پیشنهاد عفو اعدام طارق عزیز وزیر خارجه دوران صدام حسین را رد کرده. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که از عراق دیدن میکند، از مقامات عراقی خواسته تا طارق عزیز را مورد عفو قرار بدهند. وزیر خارجه عراق از همتای ایتالیایی اش و سایر کشورها خواست تا استقلال قوای قضایی عراق را احترام کنند. یک هفته بعد از ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی مصر، مردم این کشور دیروز برای بار دوم در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. حزب حاکم دموکراتیک ملی که تقریبا برنده تمام کرسی‌ها در دور اول انتخابات شد، قرار است در انتخابات دور دوم هم برنده شود. اخوان المسلمین که حزب عمده مخالف حکومت تلقی می‌شود و حزب لیبرال وفد، هر دو دور انتخابات را تحریم کردند. و مقامات ترکیه و اسرائیل در ژنو با هم ملاقات کردند تا بحران عمیقی که در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر کشتی کمک رسانی ترکیه در نوار غزه در ماه می به وجود آمد فایق یابند. گفتگوها بعد از آن صورت گرفت که ترکیه دو هلیکوپتر را به اسرائیل فرستاد تا مقامات این کشور را در فرونشاندن آتش‌سوزی جنگلات در شمال این کشور کمک کنند. یک مقام وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش افشا شود، به آژانس خبری فرانس پرس گفته است که ملاقات دیروزی در ژنو صورت گرفت، ولی او در مورد جزئیات این گفتگوها چیزی نگفت. به گفته این مقام، معاون وزیر خارجه ترکیه با یکی از مقامات اسرائیلی ملاقات کرد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری. تا لحظات دیگر خالد مفتون مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید. بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و تشکر از نامه های قشنگ که تا حالا به رادیو آزادی روان کردین. منتظر نامه های قشنگترتان هستیم. یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشده ها را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 امروز برنامه هفتگی عواید تازه و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد و در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل امروز برنامه سرود و سخن را خواهید شنید که حاوی بهترین و نابترین آهنگ های افغانی هم هست. حالا در این قسمت از مجموعه خبری مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را که سر ریچارد دانت یک مقام مسبق اردوی بریتانیا که در مورد افشای اسناد سری صفحه اینترنتی ویکلیکس نوشته است به نشر سپرده است. در آغاز این مقاله جنرال دانت نوشته است از بین تمام اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکلیکس گزارش ها در مورد استراتژی بریتانیا در افغانستان بیشتر جنجال برانگیز است. بر اساس اسناد افشا شده توسط صفحه اینترنتی ویکلیکس اعزام نیروهای بریتانیایی در المان موجب افزایش ناامنی در این ولایت شده است. هفته گذشته صفحه اینترنتی ویکلیکس بیش از 250 هزار سند سری دیپلماتیک ایالات متحده را افشا کرد. در اسناد نشر شده اسناد سری در مورد جنگ افغانستان نیز افشا شده است. جنرال دانت می نویسد بر اساس اسناد نشر شده آمد کرده رئیس جمهور افغانستان با جنرال دان مکنیل که قماندانی نیروهای ناتو را در بین سالهای 2007 و 2008 میلادی در افغانستان به عهده داشت در مورد سهم نیروهای بریتانیایی در جنگ این کشور و صدمه‌ای که این نیروها متقبل شدند حرف می‌زنند. بنابراین به گفته جنرال دانات چرا این اتهامات بالای نیروهای بریتانیایی وارد می‌شود که گویا عساکر این کشور سبب افزایش ناامنی در المان شدند. با گفته جنرال دانات از لحاظ عملیاتی عساکر بریتانیایی به ولایت المان اعزام شدند تا نیروهای افغان را توانمند بسازند، زندگی و امنیت بهتری را برای مردم منطقه فراهم کنند و بالاخره مردم را از قید جنگ سالارانی که قدرتشان را از طریق کشته کوکنار به دست آوردند رها کنند. با گفته جنرال دانات برخلاف 3 تجاوز گذشته بریتانیا در قرن 19 این بار بریتانیا قصد داشت تا مردم افغانستان را کمک کند. بنابراین با گفته جنرال دانات قماندان های بریتانیا کاری را انجام دادند که رهبران افغان از آنها تقاضا کردند. روزنامه نیویورک تایمز نیز مقاله‌ای در مورد اسناد افشا شده ویکی‌لیکس در مورد افغانستان و پاکستان نوشته است. روزنامه با اشاره به اظهارات آمد کرده رئیس جمهور افغانستان و یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان که در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اسناد افشا شده ویکی‌لیکس را نادرست و بی‌اعتبار خواندند و آن را کار افسران پایین رتبه دانستند می‌نویسد. قبل از روز شنبه مقامات افغان در مورد اسناد افشا شده از سوی ویکی‌لیکس کمتر حرف می‌زدند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان فقط گفته بود که بسیاری از مسائلی که اخیراً توسط ویکی‌لیکس نشر شده در گذشته نیز نشر شده بود. به گفته نیویورک تایمز در کنفرانس مشترک مطبوعاتی مقامات افغانستان و پاکستان زمانی که خبرنگاران در مورد اسناد ویکی‌لیکس سوالات را مطرح کردند دفعتاً رئیس جمهور افغانستان و صدراعظم پاکستان تلاش کردند تا اعتبار اسناد افشا شده را کم اهمیت جلوه بدهند و در عین حال بعضی گزارش‌های این اسناد را رد می‌کردند. مقامات دو کشور گفتند که اسناد نشر شده نظرات افسران پایین رتبه است و این اسناد قابل اعتبار نیست، بنان آن را نباید جدی تلقی کرد. در اسناد کسوی ویکی‌لیکس نشر شده کارل آیکنبری سفیر امریکا در کابل رئیس جمهور افغانستان را رهبر ضعیف توصیف کرده است. سال گذشته میلادی نیز اسناد نشر شد که طی آن سفیر امریکا در کابل رئیس جمهور کرزی را شریک غیر قابل اعتبار برای امریکا توصیف کرده بود. به نوشته نیویورک تایمز بعد از افشای این اسناد روابط رئیس جمهور کرزی با سفیر امریکا در کابل خوب نبوده است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر احمد تکل در برنامه پشتو با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما خواهد بود و من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود. سلام احمد تکل، خوش آمدین.
ډیر مننه کوم مصطفی صدیقی. قدر منوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دی او ساعت خبرونه ته چې د سهار تر 9 بجو دوام